أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته خدمت عزیزان دومین از مستثنیات باب غیبت رو که بدون هیچ گونه مصلحت اهمی جایز هستش خدمت شما عرض کردیم و گفتیم که دومین مورد بحث تظلم مظلومه، دادخواهی شخص مظلوم، و گفتیم که خدمت عزیزان دو آیه و بعضی از روایات دال بر این جواز غیبت هستن، یعنی شخصی که بر او ظلمی شده میتونه پشت سر شخص ظالم انتقام گیری کنه، انتصار کنه و تظلم خواهی داشته باشه. و گفتیم خدمت شما که مرحوم شیخ روایات و آیاتی رو هم مستندن در این باب آوردن. مطلب به اینجا رسید که مرحوم شیخ مؤیداتی رو برای این حکم بیان کردن که یکیش بحث این استش که اگر این شخص مظلوم رو ممانعت کنیم از گفتن این غیبت، نوعی حرج عظیمه، در حالی که این باعث نوعی تشفی خاطر شخص مظلوم هستش. و امروز هم البته گفتیم، نگفته نموند، یک مورد دیگه هم بود که گفتیم اگر که جلوی این شخص رو بگیریم، یعنی شخص مظلوم از غیبت جلوش رو بگیریم، امکان داره که شخص ظالم به کار خودش ادامه بده. لذا برای این که نوعی رادع و بازداشتی نسبت به شخص ظالم از این کارش داشته باشیم، بهتره که ما اجازه بدیم به جواز غیبت مظلوم از شخص ظالم. و این اجازه دادن هم یک مصلحتی داره که خالی از مفسده نیست، چرا که این بازداشتن و این رد خودش دارای مصلحته و مفسده‌ای هم نداره. خب بعدش هم امروز مطلبی که میخوایم بگیم، مؤید دیگه‌ای که جناب شیخ میارن این استش که گذشت این که شخص جا امام جائر هیچ گونه احترامی نداره. حالا روایتش رو عرض کنم خدمت شما که بنده نگاه کنم. بله، صفحه 343. بله این بود که حضرت فرمودن که سلاستون لیس لهم حرمه، صاحب و هوا، مبتدع و امام الجائر و الفاسق المعلن به فسقه. خب این روایت نگاه کنید، میفرماید که این سه دسته و این سه گروه هیچ احترامی ندارن. حالا احترام ندارن یعنی غیبتشون هم میشه کرد دیگه، این یکی از اون مواردی هستش که میشه. خب یکی کسی که صاحب هوا و هوسی هستش که مثلا بدعت گذاری میکنه، و امامی که ستمگری میکنه، پیشوای ستمگر، و فاسقی هم که علنی فسقش رو انجام میده. ببینید نکته این استش که حالا جناب شیخ در مورد همین میخوان صحبت کنن، میفهمد که ببینید هر کدوم از اینها علت حرمتشون یک چیزه، یعنی یک چیزی مربوط به خودشونه، نه اینکه یکی باشه. مثلا امام جائر به خاطر جورشه که حرمت داره، حرمت نداره و احترام نداره. یا مثلا شخص فاسق به خاطر اون که فسقش رو علنی انجام میده حرمتی براش نیست، نه اینکه مثلا بگیم امام جائر چون مثلا اون ستم و ظلم و جورش رو علنی انجام میده و این فسق رو علنی انجام میده. نه، اگر قرار بود امام جائر هم مثلا به صورت علنی فسقش رو انجام بده و ظلمش رو فسق در نظر بگیریم و فسقش رو علن در نظر بگیریم، دیگه نباید اون جمله بعدی رو بعد از امام جائر یعنی فالفاسق المعلن به فسق بیاره. چرا؟ چون امام هم همون امام جائر هم همون میشد فاسق دیگه. پس هر کدوم از اینها رو که امام ذکر کرده، هر کدوم از دلایل عدم حرمتشون مال خودشونه، یعنی امام جائر به خاطر اون ستمگریشه که احترام نداره، فاسق به خاطر فسقشه، صاحب هوا هم به خاطر اون بدعتی که میگذاره. لذا این نکته رو باید توجه داشته باشیم. بعد جناب شیخ در ادامه میفرماند که ظاهر از جمیع اون چیزی که ما گفتیم این استش که این جواز غیبت هیچ گونه تقییدی نداره، به این معنا که مثلا ما فقط جایی که امید داریم که ازاله ظلم بشه مثلا قائل به جواز بشیم، بگیم آقا شخص مظلوم تنها در جایی که مثلا میتونه تظلم کنه، دادخواهی کنه، حقش رو بگیره، میتونه بره غیبت کنه. جناب شیخ میفرماید که بعضی از اساتین اصلا قائل به عدم تغییر جواز غیبت شدن، یعنی به این معنا که عرض کردیم دوباره میگیم، یعنی که اصلا لازم نیست آقا شما هر جای دلت خواست میتونی پشت سر این شخص ظالم چه کنی؟ غیبت کنی. لزومی نداره حتما بری پیش قاضی، پیش عرض کنه خدمت شما که یک حاکمی که تیرش برندگی داره، مثلا بری اونجا چیکار کنی؟ بری به او بگی. نه، اما میفرماید که جناب شهید ثانی و از کنم خدمتشون من تأخر از شهید ثانی، اینها قائل به تقیید شدن. یعنی چی؟ یعنی گفتن که بله ما عرض کنم خدمت شما که باید چیکار کنیم، حتما پیش کسی بریم غیبت ظالم رو بکنیم که کاری از دستش برمیاد، چرا که این اگر این کار رو نکنیم مخالف اصله. مخالف اصل چی؟ چون ما یه اصلی داریم، اصل چیه؟ حرمت مؤمنه. درسته این آدم ظلم کرده ولی حرمتش همچنان بر سر جای خودش باقیه، لذا فقط میتونی پیش کسی بری که میدونی اون دادخواهی تو رو جواب میده، اون حق تو رو میگیره. خب در ادامه هم جناب شیخ میفهمد که این مؤیداتی که ما آوردیم که مثلا گفتیم که آقا به خاطر عدم احترام امام جائر، یا اینکه اگر ما مثلا جلوگیری کنیم از مظلوم از برای غیبتش نوعی حرج عظیم داره، و این مؤیدات و یه نبوی هم که مثلا در اونجا لصاحب الحق مقال، اینایی که آوردن میفهمد اینها باعث نمیشه که ما از اون اصل که البته اون اصل ثابت شده با دلایل عقلی و نقلی، که اصل که گفتیم چی بود خدمت شما؟ اصل احترام مؤمن، باعث نمیشه خارج بشه این از این اصل، به این معنا که مثلا ما بتونیم بریم پیش هر کسی چیکار کنیم؟ غیبت شخص ظالم رو بکنیم. لذا میفهمد که بر این اساس ما وظیفه داریم که چیکار کنیم؟ وظیفه داریم که فقط پیش کسی که میتونه تدارک ظلم ببینه، ازاله ظلم کنه، بریم و عرض کنم خدمت شما که تظلم کنیم. لذا در غیر این صورت هیچ عرض کنم خدمت شما که فایده‌ای برای حد که مثلا حرمت شخص ظالم وجود نداره، چون شما مثلا بری پشت سر شخص ظالم بگی که آقا این آدم به من این کارو کرده اون کارو کرده، هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست، هیچی دست تو رو نمیگیره، فقط شاید فقط تشفی خاطر تو داشته باشه. خب میفهمد که حالا بر اساس همین مطلبی که گفتیم که ما نمیتونیم و نباید از اصل خارج بشیم به خاطر اون ادله‌ای که عقلی و نقلی ثابت کردیم که عقلن و نقلن ما نمیتونیم عرض کنم خدمت شما که حرمت مؤمن رو از بین ببریم، چرا که حرمت مؤمن، عرض مؤمن مثل دمشه، مثل مالشه، اینا خیلی احترام داره، نمیشه و عرض کنم خدمت شما برای این اساس، لذا حتی جایز نیست کسی که ترک اولا کرده، کسی که ترک اولا کرده رو هم ما چیکار کنیم؟ عرض کنم خدمت شما که غیبتش رو بکنیم. البته بعد ایشون میفهمد که اگرچه ظاهر از بعضی اخبار این استش که جواز این شکایت شخص مظلوم از عرض کنم خدمت شما که شخص ظالمه، یعنی اون جور که ما اظهار میکنیم از بعضی اخبار که قائل به جواز اشتکای به خاطر مثلا ترک اولا هستش، میگیم آقا چیه مثلا ما هم اینجا قائل به جواز میشیم. و عرض کنم خدمت شما که این مطلب رو هم میگن و در ادامه هم ایشون میفرماند که البته جلسه پیش هم عرض کردیم، در ادامه هم میفرماند که این صورت آخری که یعنی غیبت شخص ظالم به توسط مظلوم رو بهتر از جزء اون صورت‌های دهگانه‌ای که قرار بعدها بگیم و اعلام کنیم که در اونجا اجازه و رخصت داده شده در چی؟ در این که به خاطر یک مصلحت اهمی انسان میتونه چیکار کنه؟ غیبت رو انجام بده، مثل نصف مستشی رو، اینجور مسائل که حالا بعدها خدمت شما عرض میکنیم. این جمع‌بندی و خلاصه مطالبی بود که امروز میخواستیم بگیم. امیدواریم که تا انتهای بحث رو بتونیم امروز جلو ببریم. خب صفحه 348 پاراگراف آخر و یعیده ما تقدم من عدم الاحترام الامام الجائر، اینجا هستیم صفحه 348 جلد 1 کتاب مکاسب محرمه. خب چاپ کنکره، ببینید اینجا همین رو میخواد بفرماید که یکی از معیداتی که میخواد چی رو ثابت کنه؟ حکم جواز غیبت ظالم رو. بالا یه معید رو گفت، معید چی بود؟ اینکه آقا حرج عظیم داره اگر مانع از این که بشیم که غیبت نکنه شخص مظلوم، از طرفی هم اگر بریم غیبتش رو کنیم یه جورایی اون رو باز می‌داریم از این که بخواد دوباره چیکار کنه، شخص ظالم منظور، دوباره باز می‌داریم از این که بخواد به ظلم خودش ادامه بده. یه معید دیگه هم میاره، اونم از کنم خدمت شما که بر اساس مثلا روایتی رو که صفحات پیش که گفتم صفحه 343 بود که روایت ابوالبختری که گفتیم خدمت شما، میفرماید و یعید و معید این حکم جواز غیبت ظالم رو منظور، و یعید و ما تقدم من عدم الاحترام لامام الجائر. اونجا ما گفتیم که امام جائر احترام نداره، این میخواد بگی که خب وقتی امام جائر احترام نداره بعد اون وقت چیه؟ غیبتش هم چون ظالمه دیگه، شخص ظالمه، امام جائر، امام ستمگر، جائر، احترام نداره. امام معصوم در اون روایت گفت احترام نداره، احترام نداره چی؟ یعنی پشتش غیبت کنی، یعنی میتونی بری به هر کسی خواستی بگی. بنا ان علی ان عدم احترامهی من جهت جوره. بله این عدم احترامش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه جائر ظالمه، نه به خاطر تجاهر به فسقش. چون اگه قرار بود به خاطر تجاهر به فسق باشه که امام نمیواد بعدش بگه که چی، مثلا ول فاسق المعلن به فسقه. خب چه امام جائر اگر امام فاسق هم بود، امام فاسق به علن هم بود، اون وقت دیگه امام لازم نبود فاسق المعلن به فسقه رو بیاره. لذا فاسق المعلن به فسق رو در مقابل امام جائر آورد. این نشون میده چی؟ این نشون میده که هر کدوم دلیل خودشونو برای عدم حرمت دارن. عدم حرمت امام جائر به خاطر ظلمشه، عدم احترام شخص فاسق به خاطر اون معلن به فسق، علنی فسق مرتکب شدنشه. خب لا من جهت تجاهرهی، نه از این جهت که مثلا امام جائر و امام فاسق و امام ظالم چون تجاهره به فسق میکنه، نه. و الا اگر اینطور نبود، و الا لم یذکره فی مقابل الفاسق المعلن بالفسق، ولی اگر قرار بود اینطور باشه نمی آورد، ذکرش نمی کرد روایت امام جائر رو در مقابل فاسق معلن بالفسق. خب گفتیم این یه معید دیگه هم هستش که به ما هم ثابت میکرد که آقا ما میتونیم چیکار کنیم؟ غیبت شخص ظالم رو میکنیم. و یه روایت دیگه هست، و فی النبوی لصاحب الحق مقال، لصاحب الحق مقالون، برای شخص، برای صاحب حق این هستش که هر سخنی رو بگه، هر حرفی رو بزنه، جایزه براش که چیکار کنه؟ هر حرفی رو بزنه. البته اینجا نکته ای رو بگم خدمت شما، ما در صورتی که منظور از حق در این روایت چی باشه؟ هر حقی باشه به طور مطلق و نه تنها حق مالی منظور نباشه و مراد از مقال هم مطلق مقال باشه، ما میتونیم برداشت همین رو بکنیم، یعنی به این معنا که بگیم قائل به جواز غیبت شخص ظالم بشیم. اما اگه گفتیم که منظور از صاحب حق حق مالیه و مقال هم مثلا غیر از این غیبت کردن، اون وقت دیگه نمیتونیم این رو برای این مطلب اون شاهد مثال بیاریم. خب حالا اینو از بیرون عرض کنم. و ظاهر من جمیع ما ذکر، حالا این تموم شد، این چند تا معیدات رو دقت کردید؟ یکی دو سه تا معید، یکی این نبوی که گفتیم، یکی این که عدم احترام امام جائر، یکی این که حرج عظیمه یا مزن از کنه رد ظالمه، اینا عنایت داشت، اینا رو میگن معیدات. میفهمد حالا اینو بعدا به دردمون میخوره. میفهمد و ظاهر من جمیع ما ذکر عدم و تغییر جواز الغیبت به کونها اندمن یرجو ازالت از ظلم اند. میفهمد که ظاهر از جمیع آن چیزی که ما گفتیم چیه؟ خودمونیش این هستش که آقا هیچ گونه تغییری این روایات نزده که بگه چی، یا این آیات نزده که بگه فقط باید بریم میشه آدمی که میتونه ازاله ظلم کنه مثل قاضی باید حتما بشه عمری، نه عدم تغییر داریم، هیچ قیدی نداره، میشه هر کی خواستی برو و غیبتش رو بکن. موضوع که عدم و تغییر جواز الغیبت به کون این غیبت اند من یرجو، کسی که انسان امید داره که چیکار کنه، ازالت از ظلم ان ازاله ظلم کنه به توسط اون شخص که ازش امید داره. خب و این مطلب رو قواه و بعض الاساتین بعضی از بزرگان هم تقویتش کردن. البته اینجا صاحب کتاب کاشف و ریبه که شهید ثانی باشه و جمعی از من تأخر از ایشون گفتن نه، گفتن نه فقط و فقط باید بری بشه کی؟ کسی که میتونه حتما حقت رو بگیر از شخص ظالم، پیش اون میتونی بری بگی آقا این کارو کرده اون کارو کرده این همچین آدمی ظلم کرده، پیش هر کسی نمیتونی بری. فقیدوه، حالا پس مقید کردن جواز غیبت از ظالم رو این افراد، یعنی جناب کاشف الریبه، صاحب کاشف الریبه که شهید ثانی باشه و جمعی از من تأخر از ایشون، مقید کردن جواز غیبت رو، یعنی گفتن فقط پیش کسی که میتونه حقت رو بگیره. چرا؟ میفهمد اقتصارا من مخالفت الاصل، برای اینکه ما اکتفا کنیم از مخالفت کردن با اصل. اصل چیه؟ اصل میگه آقا مؤمن حرمت داره، مؤمن رو نمیتونه باشه، ولی اینکه ظالمم هست خب حرمت داره، خب ظلم کرده باشه نرو هر جا جار بزن، برو عرض کنم خدمت شما چیکار کنم، برو اون کسی که میتونه ازت حقت رو بگیره عرض کنم خدمت شما که چیکار کن، برو به اون بگو فی مخالفت الاصل علل متیقن من ادله. عرض کنم خدمت قدر متیقن کجاست؟ قدر متیقن جاییه که پیش شخص قدرتمند انسان امید گرفتن حقش رو داره. اینجا انسان قدر متیقن میدونه که اینجا میتونه غیبت کنه، چون ما باشیم و این روایات که به صورت اطلاق آورده شده یه اصلی مانع میشه، اصل حرمت مؤمن. خب روایات مطلقا میگه که هر جایی میتونی بری، یه اصلی میگه مؤمن حرمت داره. حالا ما باید اینجا چیکار کنیم؟ اینجا باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. به قدر متیقن اکتفا کنیم یعنی چیکار کنیم؟ یعنی اینکه میگه فقط اون جایی که امید داریم مطمئنی میتونی حقت رو بگیری، برو اونجا فقط غیبت کن. اینو میگن علل متیقن من الادله. خب لعدم عموم فی الآیه و عدم نهوض ما تقدم فی تفسیرها للحجیه. ببینید این یه نکته‌ای داره، اونم این هستش که میفهمد که این عمومیتی که در آیات میبینیم که قائل به چیه؟ به جوازه. اینها توانایی ندارن، این یعنی این عمومیت نداره. ببینید یه عمومیتی در آیات میبینیم که میشه هر کسی برو میفهمد، اما اینا عدم عمومیت داره. ببینید یه نکته رو از بیرون عرض کنم، خواهش میکنم دقت بفرمایید عزیزان. نگاه کنید، ما بر اساس مقدمات حکمت زمانی که شخص در مقام بیان باشه میتونیم به اطلاقاتش چیکار کنیم؟ تمسک کنیم. عنایت دارین؟ یعنی اگر در مقام اجمال گویی و مجمل گویی باشه نمیتونیم به اطلاقش چیکار کنیم؟ تمسک کنیم. یه مثال برای شما میزنم، حالا بعد میارم رو همین مطلبی که داریم، عنایت داشته باشید. مثلا ببینید یه وقتی آقا گفته که روایت آقا یک صیدی که مثلا یعنی کلب صیاد، خب کلبی که آموزش دیده و صید میکنه، خب این روایات قائل به چی هستن؟ قائل به جواز صیدی که توسط این سگ شکاری گرفته میشه هستن، درست؟ خب حالا این آیا در مقام بیان به صورت کلی هستش به این معنا که خب بله گفته که آقا اون صیدی که میگیره حلاله، اما در مقام بیان این نیستش که اگر اون جایی رو هم که سگ گاز زده در بدن اون حیوانی که گرفته اون هم پاکه، بلکه این عرض کنم اطلاقی که در این مثلا روایات آمده که به ما اجازه جواز مثلا استفاده از اون صیدی که توسط کلب آموزش دیده شده میده، این به طور کلی نیست، یعنی در همه امور نیست که حالا پس حالا که اجازه داده پس حالا اگر عرض کنم خدمت شما که این حیوان رو گرفت و ما همونجا بزنیم به سیخ و جای گزیدگیش رو هم چیکار کنیم؟ پاک نکنیم، اون نجاست رو برطرف. نه، پس اونجا به اون مقدار در مقام بیان بود که فقط میخواسته یک مطلب کلی بگه، کلیش هم این بوده که میخواسته بگه چی؟ میخواسته بگه که آقا کل سیدی که به وسیله کلب آموزش دیده گرفته میشه حلاله، اما در مقام بیان این مطلب نبوده که حالا جای گزیدگیش هم چیه؟ عرض کنم خدمت شما که پاک و طاهره، نه. پس یه جاهایی نسبت به اونجا در مقام بیانه ولی نسبت به بقیه جاها در مقام بیان نیست و مجمل گویی شده. حالا اینجا هم همینطوره، اینجا هم میخواد در بحث ما عنایت داشته باشید، در بحث ما کلی مطلب رو میخواد به ما جواز بده. یعنی میخواد بگه آقا وقتی که یک شخص مظلومی ظلمی برش واقع شد میتونه بره چیکار کنه؟ دادخواهی کنه. دادخواهی به چه وسیله؟ به وسیله غیبت کردن مثلا. مثلا میتونه بره چیکار کنه؟ پشت سرش حرف بزنه. اما در مقام بیان این مطلب نیستش که آیا همه جا هم میتونه بره. نه، اینو نمیخواد آیه بگه یا اینو روایات نمیخوان بگن، بلکه فقط کلن میخوان اصل مطلب رو به ما جواز بدن. اما اینکه در همه چیز به ما قائل به جواز بشن، نه اینطور نیست، بلکه مثلا روایات یا بعضی از اصل به ما اجازه نمیده که انسان هر جایی بره تظلم کنه، هر جایی بلکه اونجایی باید بره که امید ازاله ظلم داره. نظام می فهمد لعدم عموم فل آیه، این آیات عمومیت نداره. بله در یه جایی در مقام بیان هست، اونم کلی. اینکه آقا میگه چی؟ بله شما میتونی بری دادخواهی کنی، میتونی بری غیبتش رو بکنی، اما اینکه هر جایی بری اینو نمیگه، این رو نمیگه. به خاطر اون اصل، به خاطر مقدر متعقنه که باید بهش رجوع کنیم. لعدم عموم فل آیه و عدم نهوز ما تقدم فی تفسیران بر به خاطر اون حجت بودن للحجیه. خب حالا در ادامه میفهمند ما ان المروی عن الباقر علیه السلام فی تفسیرها المحکی عن مجمع البیان انه اون حد اون روایتی که خوندیم به اصطلاح میگم اون از خونه خدمت شما که آیه قرآنی که خدمت شما خونده شد که میفرمود لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا دوست نداره این که انسان صداشو بلند کنه، بانگ در بیاره به بدی قول، یعنی به بدزبانی، مگر اینکه چی شده باشه؟ ظلم شده باشه. اینجا استثناست. میفهمد که این در تفسیر اونه که میفهمد لا یحب الله، منظور از اون سوء قول الشتمه، میفهمد خدا دوست نداره فحش دادن رو در انتقام گرفتن مگر اینکه بهش ظلم شده باشه. عنایت داشته باشید. حالا فلا بأس له ان ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. اینجا امام میفرماد که اشکالی نداره که داد مثلا انتقام بگیره، یاری به طلبه از کسی که بر او ظلم کرده به اون چیزی که اجازه داده در دین انتقام بگیره. یعنی یه جاهایی که دین بهش اجازه میده، یه جاهایی که دین بهش جواز میده، نه هر جایی، به اون جاهایی که دین بهش اجازه میده. خب دین هم عرض کنم خدای شما که کجا بهش اجازه میده؟ اون جاهایی که میتونه چیکار کنه، امید این رو داره که ازاله ظلم کنه، نه هر جایی. پس بعد ببینه که دین اجازه میده آبروی مؤمن هر جایی بره؟ نه، میگه خیلی خب ظلم بهت شد، قدر متعقل نیستش که بشه کسی بره که چیکار کسی بره که میتونه حقت رو بگیره. پس این اجازه نمیده ما هر جایی بریم. بعد ببینیم دین اجازه کجا میده. دینم میگه آقا نباید هر جا بری، مؤمن احترام داره اگرچه به تو ظلم کرده، ولی برو اونجایی که میتونی ظلمت رو ازش حقت رو ازش پس بگیری و اون ظلم رو بخوابونی، اونجا برو. قال فی الکتاب المذکور، در همین کتابی که گفتیم مجمع البیان، و نظیر و انتصر من بعد ما ظلم، و عرض کنم خدمت شما که نظیر همین مطلبه که و انتصر و این کمک بگیرید، انتقام بگیرید، یاری بگیرید بعد از اینکه بر شما ظلم شد، به وسیله آنچه که ظلم شد. خب و ما بعد الآیه این میخواد بفرماید چی؟ میخواد بگه اون اصل احترام مؤمن که ثابت شد با ادله عقلی و نقلیه، این باعث نمیشه که صلاحیت نداره خروج به وسیله این مؤیدات از اون اصل. ما یه مؤیداتی گفتیم، دو سه تا مؤید گفتیم که دوبارم داریم تکرار میکنیم. همون بحث رد ظالم بود، بحث عدم احترام امام جائر بود، اون نووی لصاحب الحق مقال، اینا. میفهمد و ما بعد الآیه این مؤیداتی که اومده منظور صلاحیت نداره خروج به وسیله این مؤیدات از چی؟ از اون اصل. یعنی ما این اصل اجازه نمیده که به خاطر اون معیدات خارج از این اصل بشیم. اصل چی میگه؟ اصل میگه احترام امامه، که البته این اصل با چی ثابت شده؟ از ثابت بالعدلت العقلیت و النقلیه و مقتضاه و مقتضای این اصل و این از کار خودشون مطالبی گفته چیه؟ الاقتصار، یعنی اکتفا کنیم بر چه چیزی؟ علا مورد رجاء تدارک ظلم، بر اونجایی که امید ازاله ظلم داریم، یعنی میتونیم ظلم رو برطرف کنیم. یعنی مثلا میشه قاضی بریم، میشه یه حاکم عادلی بریم. فلو لم یکن قابلا للتدارک لم تکن فائدتون فی حد که ظلم، اگر جای قابلیت این تدارک و ازاله ظلم رو نداشته باشه فایده‌ای برای حد که ظالم نیسته. چه فایده‌ای داره؟ حالا تو روی برگستر این بند این ظالم حالا بگو آه این کارو کرده، خب چیزی دست تو رو نمیگیره. لذا میفهمد که چون فایده‌ای نداره در حد که ظالم، لذا شما هم نباید این کار رو انجام بدی. بعد میفهمد و کذا یعنی نباید از این اصل خارج بشیم، یعنی اینکه جایز نیست غیبت شخص ظالم رو هر جایی ببریم. و کذا لولم یکن ما فعل بهی ظلما، یعنی اون چیزی که شخص ظالم نسبت به شخص مظلوم انجام داده اگر ظلم نباشه اونجا هم همین جوریه. همین جوری یعنی چی؟ یعنی جایز نیستش که ما چیکار کنیم غیبت شخص ظالم رو بکنیم. بلکه کانم من ترک اولا، بلکه اگر از ترک اولا باشه، عرض کنم خدمت شما که ما اجازه نداریم. یعنی به این معنا اینجوری میخواد بگه اگر یه وقتی یه کسی یه ترک اولایی رو انجام داد، بعد از وقت خدمت شما که ما بریم پشت سرش غیبت کنیم بگیم که آقا آره این به ما ظلم کرده، یه ترک اولای کرده، میگن اینجا اجازه نداریم. اگرچه میفهمد و انکان یظهر من بعض الاخبار جواز الاشتکاء لذلک، میفهمد اگرچه در بعضی از اخبار اجازه یعنی اجازه چی داده؟ شکایت شخص عرض کنم خدمت شما که مظلوم رو به خاطر اون عرض خونم خدمت شما ترک اولا، لذلک میخواد به ترک اولا داده باشه. یعنی میخواد بگه که ما اگر بخوایم خودمون نظر بدیم میگیم که آقا شخص مظلوم نمیتونه پشت سر چی؟ پشت سر شخص ظالم غیبت کنه هر جایی. بعد از اون طرف هم همچنین نظرمون این استش که حتی اگر شخص مظلوم نسبت به شخص ظالم، یعنی برعکسش رو بگیم، یعنی شخص ظالم نسبت به شخص مظلوم یک ترک اولایی رو انجام داده باشه اونجا هم نمیتونه، ولی بعضی جاها روایت ها میگه میتونه. مثلا بعضی روایت ها چیه که میگن الان میخونیم. پس بعضی روایت ها میگن چی؟ بعضی روایت ها میگن که آقا شخص مظلوم پشت سر شخص ظالم میتونه حرف بزنه، غیبت کنه، حتی اگر اونجایی که ترک اولا شده باشه، نه ظلم شده باشه، اصلا ترک اولا شده باشه. حالا اونجا کجاست؟ این روایت میفهمد فعن الکافی و تهذیب سنده ما عن حماد ابن عثمان قال دخل رجل على ابي عبد الله، یه شخص اومد خدمت امام صادق فشک و شکایت کرد، فشک و الیه رجلا من اصحابه فلم یلبس انجا المشکوو علی، میفهمد یه شخصی اومد پیش امام صادق شکایت کرد از یکی از اصحاب امام صادق، یه زمانی نگذشت و فلم یلبس یعنی زمانی نگذشت و هنوز خیلی وقتی نگذشت و که انجا المشکوو علی، اون شخصی که ازش شکایت شده بود یعنی اون صحابه امام رسید. فقال له ابو عبدالله مال فلان یشکوک، این چرا از تو داره شکایت میکنه؟ امام به اون صحابیش گفت، گفت این چرا چه چیکار کردی که داره ازش شکایت میکنه؟ اون آدم اینو گفت، اون صحابی امام گفت یشکونی انی استغزی تو منه حقی، داره از من شکایت میکنه به خاطر اینکه من حقم رو ازش گرفتم، قضا کردم یعنی به جا آوردم. این یک ظلمی به من کرده بوده این آدمی که حالا داره میاد الان پیش شما چغلی من داره میکنه، یا ابن رسول الله من رفتم حقم ازش گرفتم، حالا اومده پیش شما میگه که آی صحابی شما یا ابن رسول الله داره به من از کنه خدمت شما که ظلم میکنه، این به من ظلم کرده بوده، این به من تعدی کرده بوده، من حقم رو رفتم در دادگاه گرفتم، حالا اومده بلند شده داره جلوی شما پشت سر من داره چغلی میکنه. فجر است ابو عبدالله، حالا امام خب ببین صحابی امام حقش رو گرفته بوده. اما امام وقتی این حرف رو شنید فجل از ابو عبدالله مغزه با امام با حالت غضبناک نشست. فقال که انکه، آیا تو فکر میکنی از استغزیت حقک لم تسی؟ فکر میکنی که اگه مثلا حقت رو طلب کنی، مطالبه حقت کنی، کار بدی نکردی؟ خب یعنی درست رفتی حقت رو طلب کردی، حقت رو گرفتی، ولی فکر میکنی که مثلا حالا که حقت رو مطالبه کردی کار بدی نکردی؟ مگه این آیه قرآن رو نشنیدی که ارأیت قول الله و یخافون سوء الحساب؟ مگه این آیه رو ندیدی نشنیدی که خداوند تبارک و تعالی میگه میترسند از بدی حساب؟ بعدی حساب چیه مگه یا ابن رسول الله؟ اترا انهم خاف الله ان یجور علیهم؟ آیا نمیدونی نمیبینی که خود میترسند از خدا از این که به اونها ستم، یعنی فکر میکنه که اینجا میخوام امام بفهم، فکر میکنه که خدا به اونها ظلم میکنه از این که مثلا آیه قرآن میگه یا خافون از سوال حساب، خدا از بعدی حساب خدا میترسند، خدا که ظلم به اونها نمیکنه. تو فکر میکنه که منظور این آیه این هستش که خدا به اونا ظلم میکنه؟ نه لا ولا، بلکه اینا از چی میترسن؟ ما خافو الا استقضا، یعنی اینا از اینکه خدا طلب حقش رو بکنه از این میترسن، وگرنه خدا که به کسی عرض کنه خدا شما که ستم نمیکنه. پس اینا ترس از این دارن که خدا طلب حقش رو بکنه. فسماه الله سوء الحساب. خب اینو نامگذاری کرده خدا به چی؟ به سوء الحساب. فمن استقضا فقط اساء. حالا اگر کسی در گرفتن حقش بخواد یه مقدار سخت بگیره و سخت گیری کنه بد کرده. پس دقت داشته باشین این چی میخواد، مطلب چی میخواد بگه، من مطلبونو فراموش نکنیم. بحث از این بود که ترک اولا اگه یه وقتی کسی کرده باشه انسان میتونه چی کار کنه؟ بره پشت سرش غیبت کنه. چه ربطی به این حدیث داشت؟ ربطش به اینه که ببینید توی این روایت، ببینید اون کسی که اومده بود مطالبه حقش رو کرده بود، یعنی اون صحابی امام، خب این ببینید کار بدی که نکرده بود، فقط یه ترک اولا مرتکب شده بود. یعنی چی؟ یعنی چون تو گرفتن حقش یه ذره پافشاری کرده بوده این ترک اولا محسوب میشه، وگرنه گناه به اون معنا نیستش. یه ترک اولایه که عرض کنم خدمت شما که بر اساس اون آیه قرآن هم که امام شاهد مثال آورد، عرض کنم خدمت شما که ما باید چیکار کنیم؟ باید برای گرفتن حقمون سختگیری نکنیم. حالا عنایت داشته باشید، سختگیری نباید. لذا این سختگیری کردن در گرفتن حق یک نوع چیه؟ ترک اولا محسوب میشه. خب این آدم ترک اولا کرده، صحابی امام ترک اولا کرده. حالا عرض کنم خدمت شما که امام اون شخصی که حالا ترک اولا، یعنی این صحابی که ترک اولا کرده، اون شخصی که این بنده خدا صحابی اومده حقش رو گرفته به عنوان ترک اولا محاسبه کرده دیگه، ولی امام اجازه داده که اون شاکی بیاد شکایت کنه از این فردی که صحابی امام و ترک اولا کرده. پس این روایت چیو میرسونه؟ این روایت اینو میرسونه که حتی کسانی که ترک اولا کردن نه تنها ظلم نکردن، بلکه فقط ترک اولا کردن، امام در مقابلش اجازه داده بیاد شکایت کنه. غیبتش رو کرده بود، داشت غیبت اون آدمو میکرد که ترک اولا کرده و صحابی امام رو دیگه، امامم جلوشو نگرفت، نگفت بابا حقش رو گرفته، نه امام تازه نشست گوش داد، تازه غضبناک هم شد بر اون صحابه خودش که درسته تو حقت رو گرفتی ولی ترک اولا کردی، خب این اومده غیبتت رو داره میکنه. امام هم با این کارش یعنی نشون داد که جایزه در زمانی که انسان ترک اولا کرده برن مشترش غیبتش رو بکنن. این تا به اینجا. حالا عرض کنم خدمت شما که بحث یه مقدار طولانی شد، یه مرسلم موند و یه انتهای بحث هم شما جلسه آینده خدمتتون عرض میکنیم. ببخشید یه مقدار تون صحبت کردم، عذرخواهی میکنم، چون دیدم وقت داره میگذره خیلی تون شد، یه مقدار شاید جملات خیلی خوب جور در نیومد، عذرخواهی میکنم. ان شاء الله شما به بزرگی خودتون میبخشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.